جان عزیز و ارجمند میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه‌های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. آخر شب بود و بیخوابی به سرم زده بود. رفتم توی کتابخونه تا کمی مطالعه کنم. بین کتابا کتابی پیدا کردم در مورد تاریخ اسلام. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. رسیدم به این روایت عجیب از زبان امام سجاد علیه السلام. روایت مربوط به بازگشت اسرای کربلا از شام به مدینه بود.
خبر پیچید در تمام شهر، کاروانی که رفته بود برگشته. امام سجاد علیه السلام خطاب به مردم شهر فرمود: مردمان، ما را پراکنده کردند، رانده از خانه، آواره بیابانها، انگار که زاده ترکستان و کابل بودیم. ما نه مجرم بودیم نه زشتکار، نه ظلمی بر اسلام وارد کرده بودیم. جنایتشان در میان امتهای گذشته نظیر ندارد. کارشان جز بدعت نبود، بیش از این کاری از دستشان بر نمی آمد. اگر به قتل ما وصیت کرده بود پیامبر خدا، حالان که وصیت او نیکی به ما بود.
عجب جمله سنگینی. فقط 50 سال از رفتن پیامبر گذشته که امام سجاد اینجوری می فرمایند. خیلی برام سوال شد، یعنی بعد رفتن پیامبر چه اتفاقی برای امت افتاده که حاضر شدن با اهل بیت پیامبر اینجوری رفتار کنن؟ اونم اهل بیتی که اینقدر پیامبر سفارششون رو کرد و فرمود اگه میخواین اجری به من بدین به اهل بیت من خوبی کنید.
یاران قسم به عصمت کبرای فاطمه، پیغمبرم پیغمبر غمهای فاطمه، من میروم ز نزد شما مردم الوداع، اما کنید رحم به مولای فاطمه. آزردگی فاطمه آزردم کند، خوشنودی خدا تسلای فاطمه. همین یه جمله روزه من باشه، لحظه آخر رسول خدا از حال میرفت به اوش میامد.
برای پیدا کردن جواب سوالم اول به ذهنم رسید برم پای اینترنت و شروع کنم به جستجو. جستجوها منو به یه ترک صوتی رسوند از استاد حجت الاسلام بندانی نیشابوری.
نفرمودن دوست بدارید، قرآن میفرمود مودت بورزید، یعنی محبت قلبی به تبعیت عمل میشه مودت. به زبان نه، این مودت قلبی میفرمود آثارش در بیرون باید هویدا باشه. اوف بر اون امت، ما نمیگیم ببینید کتب سنیا رو از 3 شب تا 40 شب سوار یه الاغ میکرد. این زن مرهی سر بود، این دوتا بچه هاشم میبرد حسن اینو خودشم در خونه ها در میزدند. بعضی جا داریم حضرت میفرمود بیبی شما جواب بده صدای منو بشنون در بود. به اسما خلفتم نبیکم، بیبی فرمود بچول پشت سر گذاشتید پیغمبرتون. حالا بابای ما رو شما احترام میکردید، ما هم بچه همون بابایم بیبیم، اینجور باید هیزون بیارید و داماد شو به تناب ببندید بیارید.
مطلب اینه که همه چیز بر میگرده به مسئله جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله. مردم به جای اینکه بعد از پیامبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به جانشینی پیامبر قبول کنن، به خاطر کینه هایی که از مولا داشتند دنبال کسای دیگه رفتن و زمام دین و دنیاشون رو دست اونا دادن. البته دود این آتیش هم به چشم خودمون رفت. یه دفعه یاد یه نمایش صوتی افتادم که توی ایام فاطمیه توی شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود. نمایش صوتی با عنوان پنجشنبه تلخ که در مورد ماجرای بیعت گرفتن از جناب سلمان بود.
پنجشنبه روزی بود، برای رسیدن به حکومت فقط بیعت علی را کم داشتند. هیزم به دست آمدند پشت در خانه فاطمه، فریاد زدند خلیفه مسلمین انتخاب شده، علی هم باید با او بیعت کند، وگرنه آتش میزنیم هم خانه را هم اهل خانه را. آتش از سر و روی خانه فاطمه بالا رفت و ناله های آتشین او به آسمان. بعد از علی نوبت یاران علی بود، آمدن سراغ سلمان. زیر بار بیعت نمی رفت، کتکش زدند آنقدر که تا پایان عمر آثارش بر تنش باقی ماند. سلمان ولی کوتاه نیامد، گفت کردید و نکردید و ندانید چه کردید.
سلمان، ما چه کردیم و چه نکردیم؟ ها؟
فاقتم را رو کردید و وصیت رسول خدا را عمل نکردید و ندانید چه جفایی کردید.
بس کن عجمی زاده مجوز، بس کن، اجالتا دستت را دراز کن و مشتت را باز تا به بیعت با حضرت خلیفه مفتخر شدید.
بله،
تا بیشتر از این با دیلم و چوب و غلاف شمشیر نکفتی من.
از او بیعت گرفتن به اکراه و به اجبار. گفت از امروز دیگر روز خوش نخواهید دید، نمیدانید چه بلایی بر سر خود آوردید. گفت از پیامبر شنیدم که به گردن شما 2 نفر است گناه تمام این امت تا روز قیامت.
جمله جناب سلمان خیلی برام مهم بود. دلم میخواست اصل مطلب رو از روی کتابهای روایی پیدا کنم. رفتم توی کتابخونه و کتابها رو زیر و رو کردم. کتابی پیدا کردم در مورد وقایع بعد از پیامبر. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. همینطور که داشتم میگشتم رسیدم به یه مطلب عجیب از زبان جناب سلمان.
به خدای خودم سوگند، پا نهاده اید در جای پای بنی اسرائیل، شما نیز می کنید هر خطا که آنها کردند. شما را فرا می گرفت نعمتهای زمین، برکتهای آسمان، اگر پذیرفته بودید ولایت علی ابن ابی طالب را. گوش به دعوت و فرمانتان می شدند مرغان هوا و ماهیان دریا. نه فقری می ماند و نه اختلافی. افسوس که نخواستید، رو به دیگری کردید و پشت به سعادت. حال منتظر باشید، منتظر باشید بلا و مصیبت و نقمت را.
دارم میبینم کوچه ها رو، دارم میبینم کوچه ها رو، دارم میبینم کربلا رو، زخمای رو بازوی زهرا، سر حسین آرو. حق رسالتم چه خوب ادا میشه، تو خونه علی آتیش به پا میشه، همین آتیش میره به سمت کربلا، مهمون ناخونده خیمه ها میشه. حق رسالتم چه خوب ادا میشه، تو خونه علی آتیش به پا میشه، همین آتیش میره به سمت کربلا، مهمون ناخونده خیمه ها میشه. گریه میکنم برای آتیشی که توی راهه، گریه میکنم برای فاطمم که بی پناهه، گریه میکنم برای تنی که توی قتلگاهه، گریه میکنم برای آتشی که توی راهه، هم برای فاطمم که بی پناهه.
دیگه وقتش بود که برم خدمت استاد محسن فرهمند تا در مورد این روایت بیشتر برام توضیح بدن.
علارغم تمام توصیه ها و نقل های مؤکد و سفته که هاذا این علی ابن ابی طالب، حتی مصادیق رو اینقدر سفت کرده پیامبر در مورد امیرالمومنین که قابل انکار و تفسیر و تعویل نباشه، در هر حال جمع شدند و یه مدل دیگری در کنار تصمیم خداوند، نقل امیرالمومنین علیه السلام است در نهج البلاغه، هم حضرت فرمودند که خلاصه احتجوا بالشجره و اضاءوا الثمره، به درخت قریش و نسبت نزدیکی و قرابت به خاتم النبیین احتجاج کردن، ولی میوه اون درخت که ما باشیم رو ضایع کردن. اگه نزدیکی به پیامبر ملاکه، کی از امیرالمومنین پیامبر نزدیک تر بوده؟ پسرعمو بوده، داماد بوده. هر جام در طول تاریخ اسلام پیامبر مؤاخات برقرار کرده، بین خودش و علی رو برقرار کرد، گشتن زیر پا. لذا این تعبیری که امیرالمومنین در خطبه سوم نهج البلاغه به کار برن که نقل البناء عن رس اساسه و بنوه فی غیر موضعه، ساختمون از فونداسیون در آوردن، بردن یه جای دیگه گذاشتن، این اتفاق افتاده. در اون چیزی که مرحوم ملا محسن فیض در نوادر الاخبار روایتی رو می آورد، ایشون میگوید وفات اکثر الناس از صلات علی رسول الله، اکثر اهل مدینه به نماز میت خاتم النبیین هم نیامدن. و اینی که نقل شده هی گروه گروه میومدن میخوندن میرفتن، بله در یه اتاق سی متری نماز میت که سجده نداره، فکر کن شما در یه اتاق سی متری 50 نفر هم جا بشن، 20 بار خالیش پرشه میشه چند نفر؟ 1000 نفر. 25000 نفر جمعیت داشته به نقل هموی. به نقل هموی از این 25000 تا 10000 تاشون واجد شرایط بودن یا نه؟ 1000 تام نخوندن نماز. و این تعریض جناب عباس عموی امیرالمومنین که عموی پیامبرم بوده که یا علی چه نشسته اینا مثل که نشستم تو سقف فلان، امیرالمومنین پاسخ این تعریض رو با یه جمله میده که این جمله محل توجه به من که عباس من یعنی ول کنم بدن مطهر رسول خدا رو بدوام بیام ببینم خلافت چه خبره. صدیق طاهره دو تا خطبه دارن، یکی از این دو خطبه معروف‌تر خطبه فدکه که با همون که وقتی خبر قصب فدک، آبادی فدک به بیبی رسید، لاست خمارها، چادر به سر کرد، با اون حال بیبی رنج دیده ضربه خورده محسن سخت کرده، خودش رو به مسجد رسوند و خطبه خواند، آنچنان خطبه ای. یه خطبه دیگه از خطبه که زنان بنی هاشم و اعیان مدینه میان دازه عیادت حضرت صدیقه بعد از خطبه فدکه، بیبی به شدت با اینها بد برخورد میکنه، میفهمند که از این شطوری که شوهرای شما سوار سه خلافت کردن به جای شیر خون خواهید دوشید. دمن عبیطا، به جای شیر خون خواهید دوشید.
صحبت‌های استاد فرهمند که به اینجا رسید، یاد همین خطبه ای افتادم که استاد بهش اشاره کردن. قبلا تو یکی از کتاب‌ها خونده بودمش، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بین زنان اهل مدینه، که واقعا خطبه پرمعنا و تکان دهنده ایه.
به عیادتش آمده بودند، پرسیدند از حال و بیماریش، سوگند به خدا ناراضیم از دنیای شما، بیزارم از مردانتان، به خدا که علی برایتان کافی بود، اگر منحرف شده بودند تمامی امت، اگر امتناع کرده بودند تک تکشان از پذیرش راه روشن، باز هم راه چار علی بود، او همه را به راه می آورد، همه را به مسیر سعادت و خوشبختی می کشاند، آرام آرام صحیح و سالم، آنگونه که نه خود خسته شود نه آنها ملول. او همه را به سرچشمه هدایت می رساند، سرچشمه‌ای با آب گوارا، آری از هر خس و خاشاک. اگر از علی جدا نمی شدی، همان می شد که خدا وعده داده.
اما صحبت‌های استاد فرهمند اینطور ادامه پیدا کرد
که شبیه اینه که خلاصه والذی نفس و سلمان بیده لو ولیتو موها علیان علیه السلام لعکلتو منفقم و من تحت ارجلکم، یعنی دنیاتونم به آبادی میرفت. برای آگاهی کسایی که فکر میکنن اگر معصوم حاکم باشه همه باید به بدبختی کشیده بشن، که این هم باز از توطئه‌های واقعا دشمنان مکتب تشیعه، بیان جناب سلمان که مصدق از ناحیه وجود مقدس امام جعفر صادق سلام الله علیه که لعکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم، از بالا سر و زیر پاتون اکل میکردید. اکل یه تعبیر اجتماعیه. بعد جناب سلمان اما والذی نفس سلمان بیده لو ولیتموها، اگه علی رو میذاشتید در اون جایی که خدا قرار داده بود، لو ولیتموها علیاً علیه السلام لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم ولو دعوتم الطیر فی جو السما لعجابتکم. اینا همه تمثیل های برای اینکه یعنی اوضاعتون رو به راه میشد، هم دنیاتون رو به راه میشد، هم آخرتتون رو به راه میشد. اما حالا اینجوری شد، ولکن ابیتم، اما ابا کردید، فولیتموها غیره ها، به چی برمیگرده؟ به خلافت. غیر علی رو متولی خلافت کردید. حالا که اینجوره، فابشروا بالبلا، چه بلایی بدتر از غیبت؟ بشارت غیبت سلمان اون روز داده، وقنتوا من الرخا، حقتونه که دچار قنوت بشید از آسایش. قنوت یعنی چی؟ ناامیدی. امام باقر علیه السلام میفهمد اذا غضب الله على قوم نحانا عن جوارهم، خدا به یه قومی که غضب میکنه ما رو از بغل اونا ور میداره. هی میگن از امت مرحومه عذاب برداشته شده، چه عذابی بدتر از غیبت؟ و کی کرد؟ خودمون. بگو بله سقیفه رو که ما نکردیم، بله سقیفه رو ما نکردیم، تداوم این شرایط رو کی مؤثر بود درش؟ چه روزی می شود که لعکلنا من فوقنا و من تحت ارجلنا ولو دعونا الطیر فی جو السما لعجابتنا، روزی که حجت الله بشینه سر جاش. بخشی از نشستن حجت الله به سر جاش بخشی است که مربوط به اقدام من و شما میشه. حالا شما میگی برو دعا کن، میگی برو دعا کن، میگی برو خودسازی کن، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب، میگم برو بکن. میگی برو شرایط رو در حد توان خودت علی حسب طاقت که و امکانک برو امر معروف و نهی از منکر کن، میگم برو بکن. منحصر نمی کنیم تهیع برای ظهور رو در یک مسیر. هر چی شما بلدی روایت چی فرمودن؟ بله اکثار در دعا فإن ذلک فرجکم، بله اما یجیب بخوان. ما واقعا احساس غرق شدن نداریم که این کارو نمی کنیم. ما اوضاعمون ردیفه. اگر ما وقتی دلار میره بالا امام زمان میخوان، وقتی گرونی میشه امام زمان، وقتی تورم میشه، یعنی ما دردمون درد نونمونه. من نمیگم نون درد نیست، بله از اعظم دردهاست. کاد الفقر ای یکون کفرا، امیرالمومنین فرمودن فقر از یه در بیاد کفر، ایمان از اون در دیگه میره بیرون. فقر به کفر میکشون آدم، اینو من میفهمم، ولی واقعیت قصه اینه. اون حد آستانه بی صبری ما که ما رو به اضطرار میکشاند فقط وقتیست که شؤونات دنیاویمون مختل میشه. اتفاقا بیان جناب سلمانم برخواسته از یک منطق روانشناسانه، مردم شناسانه، جامعه شناسانه است. چون میشناسه اون مخاطب اینو، میگه آجون اگر لو ولیت و موها علیان علیه السلام لعکلتم من فوق کن و من تحت ارجل کن. آبادانی و اعمار و فراوانی و رونق معیشتی میخوان، علی ابن ابی طالب رو میذاشتید به عنوان خلیفه، که یک مش خلیفه ویژه خار رانت باز بنی امیه صفت بنی مروان صفت نهیم حاکم شند سرتون. آقا چی میخوای شما؟ امنیت میخوای؟ در سایه محمد و آل محمد. رونق میخوای؟ رشد میخوای؟ آبادانی میخوای؟ آرامش میخوای؟ سعادت میخوای؟ تمام اینها در کنار و سایه خلافت امیرالمومنین محقق میشد. حالا میخوام همین عرض کنم، این شهادت پیامبر یک اعوجاجی رخ داده. بعد از شهادت پیامبر مردم به این بدبختی افتادن. باشه اهل سقیفه ظلم کردن، آدم های بد، اسماشون رو می‌نویسیم زب در می‌زنیم. تداوم این حالت گردن کیه؟ من و شما. سندوز هنوزم حاضر نیستیم بریم دست علی بن ابی طالب دوران رو بگیریم بشونیم سر صندلی خلافتش. هنوز هم دنبال نسخه های انحرافی میگردیم. مادامی که اینه خلایق هرچه لایق.
از استاد محسن فرهمند تشکر کردم و خداحافظی کردم. توی راه داشتم به صحبت‌های ایشون فکر می‌کردم و به ذهنم رسید چقدر خوب تماسی بگیرم با حاج آقای قدرتی و از ایشون هم در مورد این موضوع سوالاتم رو بپرسم و توضیحات بیشتری بخوام. حاج آقا سلام علیکم.
سلام جناب سفری، احوال شما؟
خیلی ممنونم حاج آقا، مزاحم همیشگی هستیم.
نفرمایید، ما خوشحال میشیم صداتون رو میشنویم.
حاج آقا داشتم در مورد انحرافاتی که بعد از پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم ایجاد شد تحقیق میکردم و اینکه غیبت امام زمان هم ادامه همون جریانه. میخواستم ببینم شما در این مورد نکته‌ای مطلبی دارید برامون بفرمایید؟
ببینید، خدا بعد از پیغمبر میخواست مردم رو امتحان کنه. اصلا قاعده این عالم امتحانه. همیشه خدا شرایط رو یه جوری میچینه که مردم امتحان بشن. بعد پیامبر عده‌ای اومدن حق امیرالمومنین رو غصب کردن و اون رفتارها رو با پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام دادن. الان وقت امتحان مردم مدینه بود. مینشینن تو خونه هاشون یا میان کمک امیرالمومنین علیه السلام. در سوره عنکبوت آیه 2 روایات تفسیر ذیلش رو ببینید. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال میکنن همین که گفتن ایمان آوردیم رها میشن و امتحان نمیشن، آزمایش نمیشن. ببینید روایات رو که مربوط به دوران بعد از رسول الله و آغاز امامت امیرالمومنین علیه السلامه که اون فتنه بزرگ و امتحان بزرگ برای امت بود که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، بعد پیغمبر همه مرتد شدن مگر 3 نفر یا 4 نفر. آقا همشون مرتد شدن، از دین خارج شدن. اونایی که این همه سفارش شنیدن از پیغمبر در مورد امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، چرا ساکت نشستن؟ چرا وقتی امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها شبها می اومدن در خونشون می گفتن مگه یادتون رفته قدیر، چرا نیومدن کمکشون؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگه 40 نفر پیدا می شد من بلند می شدم و قیام می کردم و حقم رو می گرفتم، اما نبود کسی. راضی شدن به سقیفه. مردم مدینه خیلی زود تاوان سکوتشون رو پس دادن. چند سال بعد ثمره همین سقیفه یزید حمله کرد به مدینه. به لشکر گفت 3 روز جان و مال و ناموس این مردم بر شما حلال. اونقدر از اهل مدینه کشتن که قبر پیغمبر رو خون گرفت. این تاوان تنها گذاشتن امامه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من نام عن نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه. هر کی موقع یاری مولاش خواب باشه با لگد دشمنش بیدار میشه. الان هم همون داستان برقراره. اگه امام زمان قیام نمیکنه برای اینه که یاور واقعی نداره. ما هم اگه الان که دوران تنهایی امام زمانه به فکر نباشیم و خودمونو برای یاری امام آماده نکنیم چوبشو میخوریم. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن مواظب باشید به آخر کار نرسه، قبل از اون یه چاره‌ای پیدا کنید.
خیلی ممنونم آجا، خیلی لطف کردید، متشکر از محبتتون.
خواهش میکنم، لطف دارید. در پناه امام زمان.
مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم در ادامه